أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم.
السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب بحثی که در خدمت دوستان بودیم و در محضر آیات قرآن بودیم، بحث آیاتی بود که مشتمل بر بحث ربا بود بعد از آیات انفاق، و مرحوم به علامه فرمودن طبق اونچه که از ظاهر آیات ربا برمیاد، بحث ربا یکی از سنگین ترین جرمها و محرماتی است که محقق می شود، و لذا در حد اون تولی اعداء دین جرمش ذکر شده و با او تراز گرفته شده و برگشت میکند به یک تفکر، و اونم تفکر مهلک نسبت به اجتماع و فرد، اون همه تفکر مهلک مصری که فقط در فرد و اون اجتماع خاص نمیمونه و بلکه انسانیت رو رو به نابودی میبره. نکاتی که فرمودن و در مقابل فطرته، در مقابل فطرته، بعضی از گناه ها در مقابل فطرت نیست اما گناه کبیره است، تخطی از فطرته، اما بعضی گناهان در مقابل فطرته. این در مقابل بودن، تعبیری که مرحوم علامه در جای دیگری دارد این است که اون گناهی که تخطی و انحراف از فطرت دستگاه هستی به دنبال اصلاح اون برمیاد، دنبال این هستن او رو برگردانن، اما اونجایی که تخطی و انحراف نیست بلکه مقابل فطرت است، در دستگاه هستی در مقابل او برای نابودی او به پا میخیزه. به دو نگاه، یه موقع تخطی و انحراف از فطرت، یه موقع مقابل فطرته. مثلا عرض میکنم برای مثال بحث عمل شنیع زنا تخطی از فطرته، اما عمل لواط او در حقیقت تقابل با فطرته، لذا فطرت در مورد زنا مشابه دارد که نکاح است، او انحراف از این است، اما وقتی بحث لواط مطرح می شود انحراف از فطرت نیست، تقابل با فطرت است، یعنی به دنبال اون چیزی که دستگاه هستی قرار داده این مقابل او ایستاده. دقت کردی؟ این تقابل در گناهان دیگر هم باید خوب دیده بشه که کدام گناه انحراف از فطرته، کدام گناه تقابل با فطرته، و هر کدوم از اینها جرمشون مجزا میشه و مختلف میشود. تعبیری که در اینجا به کار برده میشود که این یتخبط و شیطان من المسته است، این تعبیر این است که این دعوت فطرت به این است که انسان در مقابل در حقیقت کاری که انجام میده کاری در حقیقت عوضی میگیره، این کار عوض گرفتن که تعبیر ایشون در حقیقت حالا میرسیم بهشن، این تعبیر فطریه. اما این که در مقابل هیچ کاری پولی بگیره، یعنی در مقابل اون مال مساویش پولی و اضافه بر اون چیزی که در حقیقت دیگه مقابل ندارد، این با فطرت سازگار نیست، انحراف از فطرت نیست، تخطئه حکم فطرت است، لذا مقابل با فطرت است. لذا این که رباخار در مقابل مالی رو میگیرد درست تا اینجا، اما در مقابل در حقیقت چیزی که دیگه نیست مال دیگری رو هم اضافه میخواد بگیره، اینجایی که این اضافه رو میگیره که اون ربا از آفن مضاعف است و اون در حقیقت گرفتن زیاده است، او در حقیقت چی هستش؟ او با حکم فطرت سازگار نیست. ممکنه کسی بگه تو بی مگه این نیست؟ میگه تو بی گردش مالی است. تو گردش مالی چه بی باشد، چه مشارکت باشد، چه مساقات باشد، چه مزارعه باشد، اون انواع معاملات و عقود و در حقیقت عقود دینی اسلامی، تو همه اینها یه گردش مالی است که همه سود میبرن. اونی که سرمایه گذاشته سود میبره، اونی هم که داره کار میکنه سود میبره. اما در ربا گردش مالی نیست، ربا ایجاد دو قطبیه، یعنی یک کسی یه پولی رو میگیره هی باید مضاعف این رو پرداخت بکند، چه کاری با این صورت بگیرد چه کاری با این صورت نگیرد، چه این الان بیچاره بدهکار فقط باشد پول رو گرفته برای رفع بده، این باید مضاعفاً چه کار بکند؟ اما اونجاها عقوده، اونجاها در حقیقت، لذا در جایی که کسی بدهکار است نمیره مضاربه بکنه برای بدهکاریش، بلکه اونجا قرض الحسنه است، یعنی پولی که بدهکار میگیره برای ادای دینش اونجا قرض الحسنه است، اضافه نمیشود، همون پولی رو که گرفته باید برگرداند، قرض الحسنه. اما وقتی مضاربه میشود، مضارعه میشود، مساقات میشود، بیع میشود، این یه گردش مالی است، یکی کار میکند، یکی سرمایه میگذارد، با هم دیگه یه نتیجه میدهد، یه سودی میبرد، یه سودی اون میبرد، یه درصدی این رشد پیدا میکنه، درصدی اون رشد پیدا میکنه، این یه گردش فطریه، هر کدام در قبال کارشون چیکار کردن؟ یک در حقیقت رشدی براشون ایجاد شد و این پولم افتاد توی گردش مالی که در عینی که پول این شخصه، در این حال پول مردم هم هست. چرا؟ چون وقتی افتاد تو صحنه گردش مالی جامعه، این سرمایه همه محسوب می شود، در اینی که اون شخص هم سود برده، منتها سود بردن مال این است که یک کاری واقع شده، معامله انجام شده، کشتی شده، کاری انجام شده، بنایی صورت گرفته و در قبال این چی شده؟ سودی دو طرف بردن. این برخلاف رباست که اساس ربا بر چی تنیده شده؟ برای اینکه یه پولی گرفته می شود، در قبال این هیچ تعهد بر کاری و چیزی نیست، حتی اگر کسی بدهکار این پولو بگیره تا بعد بدهیشو بخواد بده باید با سود برگردونه. بله،
گردانیه که خیلی نزدیک میشه.
خب دیگه ببینید، اینا مرزهای بی و ربا بعضی ها به هم نزدیکه، بعضی مرزها به هم نزدیکه، بعضی ها خیلی واضحه. حکم رو در اون جایی که خیلی واضحه اول آدم خوب تبیین بکنه که فاصله ها خیلی روشنه، بعد کم کم میتونه اون موارد متشابه رو اگر به اصطلاح به هر کدام نزدیک شد اون موقع چه کار بکنه؟ حکمش رو آشکار بکنه. بله، اگر در جایی آشکار نشد، اون وقت برمیگرده به این که عمومات حاکم چیه؟ آیا اصل حلیت هست؟ و بعد در حقیقت دلیل میخواد حرمت یا نه؟ اصل در حقیقت این است که هر معاملهی باید دلیل بر حلیتش باشد. بله،
تمیز بینید که انحراف از فطرت و تقابل در
از کردم، اگر چیزی مشابه او تو فطرت هست ولی این اعوجاج از اون مشابه فقط، این در حقیقت انحراف از فطرته. اما اگر چیزی در نظام فطری نیست و این حتی در مقابل یه حکم فطری است که قرار داده شده، نه انحراف از او فقط باشه، انحراف یعنی مشابهت دارن در اصلش، در خیزش با هم مشابه دارن، مثل زواج و در حقیقت صفا، در حقیقت زواج و صفا تو همه احکامشون با هم مشترک هستن، منتها این حلال از اون حرام، چون در حقیقت اون نتایجی که بار ولی اصله. اما لواط با نکاح ببینید مشابهت ندارد.
در بحث ربا هم
نه دیگه ببینید، نه اگر دقت کنید حکم مثلا اون ملاک رو عرض کردن که بی رو فطرت حکم میکنه بهش، چون یک در حقیقت ما به ازای در خارج پیدا میشود، کاری انجام میشود، رشدی صورت میگیرد، همه سود میبرند. اونی که در حقیقت قرض میگیرد یا اونی که در حقیقت خریدار است یا فروشنده است، همه دارن سود میبرند. یعنی این سود همگانی است، به طوری که همه با به کار افتادن این پول چی میشه، فطرت حکم میکنه به این که بله تو اینا ممکنه بعضی از معاملات باطل بشه، حرمت تعلق بگیره، اما اونجا انحراف از فطرته. اگر بعضی از معاملات تو اینجا شبیه بی بود اما چی بود؟ انحراف بود، ممکنه حکم حرمت بر اون تعلق بگیره. اما جایی که اصلا کار نیست، پول داده میشه تا بیشتر گرفته بشه، دو کالا با هم عوض میشن، یکی در حقیقت چی هستش؟ یکی در حقیقت بیشتر گرفته میشه مقدارش، اونو میده و دیگری بیشتر میگیره. حالا چه در مقابل زمان باشد که به اصطلاح نسیه شدن باشد، چه در مقابل خوب و بد شدن یک نوع باشد که این رو میده تا، چون اینجا حکم فطرتی هست که یک نوعه. حالا این یک نوع قدری بالا و پایین دارد، میگه اگر کسی افتاد تو این که حکم یک نوع رو اومد در حقیقت بالا و پایین کرد، کم و زیاد کرد و با این باعث شد که ربا صورت بگیرد، این افتاده تو چیزی که در مقابلش چیزی نیست و چیزی گرفته، فطرتی روش کار میکنه، این رو حکم فطرت نیست، این حکم تخته ای حکم فطرته. نه اینم یکی از احکام مسئله است که احکام فطریه مختلفن. یکی از احکام فطریه این است که در مقابلش چی بشه؟ کاری صورت میگیره. لذا به ما گفتن حتی اگر دو تا چیزو میخوایید با هم عوض بکنید که از یه جنسن، خب راه صحیحش قرار داده شده، شما این رو بفروشید به قیمت، بخرید او رو به قیمت، این معامله و بیعه، اینو بی نداره.
اما پیشگیری یا جواب
بله
نیست.
نه این اون نیست دیگه. نه اینکه دو تا کالا مشابه هم از یک نوع، هر چند در ردی و جید بودن با هم متفاوت باشن، یک نوع رو در مقابل هم قرار دادید، پیمانه کردید، یکی رو بیشتر گرفتید یکی رو کمتر گرفتید، این یک خلقی رو در جامعه ایجاد میکند که مصحح این میشود که چی بشه؟ این در مقابل عدم چیزی رو گرفتن، این ایجاد یه خلقه، این ایجاد یک درقه چی هستش؟ یک فرهنگه. این فرهنگ به شدت باش مقابله شده، میگه البته راهکارش هم صحیحش هم قرار داده شده، برای که این خلق ایجاد نشه همین کار رو میتونید انجام بدید به طریقی که این خلق ایجاد نشه. چجوریه؟ شما این جید رو میفروشید، اون ردی رو میخرید، دقت میکنید، این اون خلق ایجاد نمیشه که من در قبال این قیمت این اینقدر بوده پول دادم، در قبال اون هم که در حقیقت فروختم این مقدار قیمت بوده فروختم، این اشکالی نداره. این چقدر دقیقه که بله اصلا ببینید اصل کلی رو ببینید،
این حکم فطری میگم اگه باشه اونجا هم میاد،
تو استثناءات که میاد اونا حکمت دیگری حاکم میشود که بین مثلا ابوین و عمودین یا به اصطلاح اون جایی که استثناءات میشود در نظام ربا، اونجا در حقیقت چی هستش؟ اشکالی نداره تو حکم فطری، یعنی اونجا یه جریان عامی میاد که این حکمتی که با اینها پیش می اومده و اون خباثتی که تو اینجا پیش میاد، اونجا به لحاظ اون محبت حاکم و اون وابستگی حاکم ممکن، اینا علت نیستش، اینا بحث حکمت دیگه، یعنی بحث حکمته که باید عقلایی باشه. منتها اصل مسئله رو تحلیل بکنیم، بعد تو استثناءات چی هستش؟ تو استثناءات احکام اعتباری که بر اساس احکام فطرته، اون وقت باید حکم حاکم رو پیدا کرد در اونجا که حکم حاکم خودش ده. منتها خب همه اینا حکمته دیگه، اینجوری نیستش که بگی علت علت تو عمه و تو خصص دیگه، اینجوری نیستش دیگه، چون حکمته، حکمت امرش در حقیقت تو این مسائل راحت تر. حالا بحث داره، ببینید سرقت عمدتاً متفاوت با هم شرایط متفاوته، یعنی اون جایی که نیاز، یعنی احتیاج ضروری شخص به سرقت مبتلا میشه، تا اون جایی که یک حرفه و عادت هم هر کدوم خب چش متفاوته. یعنی گاهی ببینید که یه نیاز و ضرورت چیکار میکنه انسان رو میگه آقا تو شرع هم میگه که تو شرع نگید بعد پس سرقت آزاده، تو شرع هم میگه که از ضرورات تبیح المحظورات، اگر اون جایی که حظر و منع دارد ضرورت که پیش میاد چی میشه، لذا تر قطعیت سارق هم چیکار میکنه چندین شرط داره که اون جایی که اون شرایط ایجاد میشود خب ببینید حکم تشدید شده، اما اگر اونو نباشه خب این حکم هست اونجا هم خلاصه حرام هست، اونجا هم در حقیقت برای خودش تعذیراتی رو دارد اما حد اجرا نمیشود. یعنی معلوم میشه که اون جایی که به شدت میرسه و اون جایی که با ضعف هست با هم متفاوته دیگه. یعنی اینا هر خود خب این مسئله رو به عنوان یه بحث کلی که مطرح شده بحث دقیقی قابل تحلیله، یعنی این مسئله قابل تحلیله که احکام فطریه یک اعوجاجات در مقابل احکام فطریه، تقابلات با احکام فطریه که مرز بین اینها خوب روشن باشد، اونجایی که مقابل حکم فطرت است اونجایی که اعوجاج و انحراف از حکم فطرت است، که اینها اگر مرزهاش روشن بشه و وقت گاهی حکمت‌های عام می‌شود که احکام رو با این حکمت‌های عام بهتر میشه شناخت، ملاکات رو بهتر میشه یافت که این با این نگاه که این امهاتی رو که البته او وقت باید استثناءاتش هم در جای خودش چی بشه همش قابل تعریف باشد. خب تا اینجا بله
بعضی از این چیزهایی که باید روز مستاقه رضا خلافه شاید که بشه یک خلافه عقل نیست، مثلا من پولی که امروز یک میلیون تومن قرض میدم ارزش این پول یک سال دیگه
حالا ببینید اینا ببینید اینا قابل بحثه، شرایط تو بحثش عرض کردم که بعضی جاها واضحه که خلافه بعضی جاها واضح نیست. یعنی اگر من یک میلیون تومن قرض دادم بنابراین که شما الان یک کشوری رو نگاه میکنید که تورم توش چی هستش؟ بحرانیه، حالت چی داره؟ عادی نداره. بعد میگید به یک میلیون قرض دادن در اینجا، خب بعدن ارزشش میاد پایین، این یک سال بعد دو سال بعد یک میلیون ارزشش مثلا شده چی؟ 500,000 تومان 400,000 تومان. پس من اگر همون یک میلیون تومان رو بگیرم 400,000 تومان گرفتم. اینجا باید ببینید تو شرایط عادی نگاه کنید بحث رو که ارزش پول کاستنها اینجوری نداره، ثابته. حکم رو بیاری نیاری تو شرایط بحرانی، اول تو شرایط بحران بعد شرایط بحرانی رو براش راه حل پیدا کنید. پس حکم بله اشکاله او بحث دیگریه، قابل بحثه جر شرایط خودش. حالا اگر که اونجا آمدن پول رو در حقیقت کالا گرفتن، پول رو در حقیقت فروختن، حالا او رو بحث داره برای خودش دیگه که آیا پول ارزش در حقیقت پیدا میکند، واحد پول اصلا چه معنا پیدا میکند، چه جوریه، با پشتوانه است، بی پشتوانه است، خودش مقصوده به ذاته، کلی حکمش متفاوت میشه. اما شما اگر در حقیقت ملاک رو مثلا طلا گرفتی، این طلا ارزشش واقعی تره، ثباتش واقعی تره. یعنی کسی که یه سکه داده به شخص به عنوان وام، درسته؟ داده یا به عنوان قرض، و وقتی هم که میگیره یه سکهش ارزشش به روزه، مطابق قاعده الان کشور ما اینم هنوز به قاعده است که ارزشش چی هستش؟ به روزه. این تغییر اگر روش قیمت پول افت کرده، قیمت اینم به همین مناسبت محقق شده و مطابقه. پس نبریم تو شرایط بحرانی که یه جایی تورم غیر عادیه بعد بگیم پس این چجوری میشه، پس این میشه خلافه در حقیقت عقل. نه، اینا شرایط خاص باید در حقیقت نگاه کنن احکام خودش رو، استثناءات خودش رو داشته باشه. خب بعد میفرماید که و هاذا حال المرابی، تا اینجا خوندیم؟ نه، هو و هو ما ازالک و هو ما، درسته؟
تخبط
استفاده
اجتماعی هم
چون تمدنی
که تخبط داره؟
بله دیگه، یعنی گاهی برخلاف فرد تخبط دارد، یعنی از فکری، گاهی تمدن تخبط دارد، یعنی قواعد اون اجتماع، قواعد اون اجتماع، قواعد اون اجتماع متخبط هست. یعنی چی؟ یعنی احکام فطرت رو نمیبیند و غیر عادی رو عادی میبیند. یعنی معالم اینه لیبرالیست بر اساس چی هستش؟ اصلا اقتصاد ربوی است. یعنی اگر اقتصاد ربوی رو از این بخوای بگیری قواعدش فرو میریزه. با این نگاه اقتصاد ربوی این حاکمیتش محقق میشود. خب این قواعد متخبط هست، یعنی تمدنش متخبط هست. اون وقت بحث هم این است که اینم باید توجه بکنیم، بحث مهمیه. ببینید قرآن اینقدر زیبا رباخار و فرهنگ رباخاری رو تحقیر میکنه، به طوری که خود این تحقیر جا دارد به عنوان یک کاره. میگه یتخبته الشیطان من المس، یعنی این آدم فکرش متخبته. نگاش نکنید که حالا داره صاف را میره، مستقیم را میره، این از جهت فکری تلو تلو داره میخوره، این از جهت فکری در حقیقت هیچ مسیر مستقیمی رو طی نمی کنه. تحقیر این در حقیقت چی هستش؟ لذا به جوری تحقیر کرده که هنوز که هنوزه توی کشور ما رباخاری هم که میشه، اگه طرف بهش بگی رباخور بعدش میاد. با این که الان هیچ این تحقیر به اصطلاح خیلی همش کار نشده، ما ازت فرهنگی هم ازش استفاده نکردیم برای این کار، بیاییم روش فکر کنیم ببینیم اینم یه کار خودش تو نظام اقتصادی و فرهنگی یشان. باید یک کسی که اینجوریه تحقیر بشه، تحقیرش هم در حقیقت یعنی یه جوری باشه که، اما با این حال همون نگاه اولی که در طور ربا ایجاد شده و این مثلا ترسیم شده، هنوز که هنوز ربا میده نمیخواد بگه من ربا خورم، میگه نه دیگه من پول قرض میدم، من تا حالا مدت میذارم، یعنی خلاص نمیخواد به همون شرایطی که هست خودشو تسلیم، چون این تحقیر شد. اگر ما بتونیم این فرهنگ رو درست تحقیرش رو آشکار بکنیم، خود این در قد بازدارندگی ایجاد میکنه. یعنی از فکری توی اجتماع کسی که میخواد رباخاری بکنه، غیر از این که سود رو میبینه و لذت سود را، تحقیر اجتماعیش هم باید ببینه و هزینه او رو، مطرود بودن تو اجتماع رو هم باید چکار بکنه، میبینه این کار هزینش این است که تو اجتماع چی بشه؟ مطرود بشه. با این که لذا وقتی سبک سنگین میکنه میبینه گاهی نمیارزه، درسته؟ لذا به سمتش نمیره. لذا ما اقتصاد رو فقط با اقتصاد نمیشه حل کرد، حتما اقتصاد فرهنگم میخواد. یعنی اگر اقتصاد همراه اون کسی که اختلاس کرده، اگر توی دادگاه به طوری در حقیقت این وقتی که اون مقدار جرمش که ثابت شده تحقیر نشه، وقتی کسی داره نگاه میکنه میبینه این اومده نشسته رو صندلی، پاشم میندازه رو پاش، خلاصه اینجوری هم تو دوربین نگاه میکنه وقتی دارن عکس میندازن ازش، هیچ خلاصه یه خنده ای هم میکنه که انهو بر ریش همه داره میخنده. اگر دادگاه اسلامی باشه اون مقدار جرم این که ثابت شده، اون مقداری که ثابت شده، حالا ممکنه تو ادامهش دارن محاکمش میکنن بگن آقا این 100 تا جرم مرتکب شده، این مقدارش ثابت شده، این مقدارش دارن، این باید تحقیر بشه. یعنی با جلو چشم مردم به نسبت جرمی که کرده تحقیر بشه، مردم احساس بکنن این فرهنگ غلط، خودش یه جوری باشه احساس خجالت زدگی بکنه با اون نگاه تحقیرآمیزی که مرد. اگر اینجوری نباشه، این در حقیقت اقتصاد ما جدا دیدیم، فرهنگ رو کنارش. دین عمدتاً بر این اساس هست که جلوی جرم رو میگیره، هم با تهدیدهای آخرتی هم با تحقیرهای دنیاوی که عذاب هونه، که این عذاب هون در حقیقت دنیا خودش چی هستش؟ عذاب تحقیره که باید باشه. اینا جامعیت دیده نمیشه الان، باید روش فکر کرد. یعنی واقعا اینا طرح میخواد، طراحی میخواد، ما هنوز نتونیم. ما با همون فرهنگ غربی الان داریم همه این در حقیقت رابطه هامون هم برقرار میکنیم. خب و هوا معذاله کرد، این شخصی که متخبط است غیر عادی رو عادی میبیند، این که غیر عادی رو عادی میبیند، آیا غیر عادی که ربا بود رو عادی میبیند که بیع است، و از اون طرف عادی رو هم همیشه غیر عادی میبیند، یعنی اینم یه فرهنگ موزون دارد؟ میگه نه، این فرهنگ موزون ندارد. بحث در حقیقت کسی که رباخوار است فرهنگش غیر موزون است، معیار ندارد. یعنی این گونه نیستش که همیشه غیر عادی رو عادی ببینه و عادی رو غیر عادی، نه، این اون چرا که نظرش تعلق میگیرد بهش چی میشه؟ میشه عادی براش، یعنی هر چی رو میپسندد میشه چی؟ عادی. اگر اینجوری شد سلام علیکم ورحمت الله، هیچگاه بر نمیگرده. چرا هیچگاه بر نمیگرده؟ راه برگشت مال اونجا بود که یه معیاری باشد، این ببینه از اون معیار تخطی کرده، از اون معیار جداش. اما وقتی معیار شد خودش، به طوری که هر چی به ذهنش رسید، به نظرش رسید رو چی ببینه، هر چی هوا و هوسش به او تعلق گرفت، و این بله یه کسی گناه میکنه. من ساعت و سیعتو فهو مؤمن، کسی که گناهی رو مرتکب میشه اما این گناه رو بد میبینه، یعنی چی هستش؟ معیار داره، بدی رو مرتکب شده، اما در این که بدی رو مرتکب شده چی شده؟ بعدن میبینه این معیار داره، این تو مؤمن هنوز، یعنی هنوز مرز ایمان برای این هست. اما اگر کسی بدی رو ندید به طوری که ندیدنش به خاطر این بود که هر چی رو در حقیقت خودش دید همون رو صحیح بدونه، معیار شد خودش، اگر شد معیار خودش، معیار دیگری در این برگشت پذیر نیست، معیاری نیست که اینو برگردونه و چیزی نیست که بتونه این رو در حقیقت لذا رواخار وقتی مبتلا میشه به این فرهنگ، چون فرق مراتب داره دیگه، یه کسی از آغاز با یه ترس و لرزی، با یه ترسی، با یه ترسی از آخرتی شروع میکنه، اوایل دغدغه، بعد به جایی میرسد که کم کم چی میشه، اصلا براش فرهنگ میشه. وقتی براش فرهنگ شد، این برگشت پذیریش دیگه به این سادگی نیست. مثل افرادی میمونه که ختم الله علی قلوبه، نمیگه اصلا امکان پذیر نیست، اما خیلی شوک باید شدید باشه تا این رو از این حالتش بتونه چکار بکنه، جدا بکنه معیار خودش رو. یعنی گاهی باید یه بلایی همانند این که بر دیگران میاره بر سر خودش بیاد، بعد مگر این تو این حالت فشار و سختی یهو به فکر بیفته که همین کارا رو این با دیگران میکرده و همین جور بوده و همین هوس پرستی که این با دیگران داشت دیگری، مثل خیلی از این اختلاسگرا که وقتی یکی دیگه اختلاس میکنه ازشون وقتی میشن، وقتی کسی دیگری سر اونها همین رو در میاره، عجب یه موقع به فکر میفتن که اینا همین کارو با دیگران کرده بودن، بعد اونجا میبینن بده، زشته، بعد میبینن زشتی کار اونجا ممکنه براشون ایجاد بشه. و هو معذالک، این جمله میخواد اینو بگه، لا یجعل الفعل غیر العادی عادیان دون العکس، اینجوری نیستش که قاعده مند باشه، فان لازم ذالک ان یکون، اگر این غیر عادی همیشه عادی بود و عادی براش غیر عادی بود همیشه، اینم یه فرهنگ موزونیه، اینم برای خودش یه قاعده منده، فان لازم ذالک ان یکون عنده آراء و افکار منتظمه ربما تبقى على غیر، اشتباه در مساخ کرده فقط اون وقت اینجوری، اشتباه در مساخ کرده وگرنه اصل مسئلهش درست بوده. اما میگه نه، این فقط اشتباه در مساخ نیست، بلکه چی هستش؟ این معیارش غلط شده، نه فقط اشتباه در تطبیق باشه، علا غیر مردا من غیر اکسن بل قد اختل، بلکه این چگونه سالش، بل قد اختل عنده حکم العادت و غیر عادت، یعنی حکم عادت و حکم و غیر حکم عادت، این غیره بزنید به حکم ضمیر مذکر، بله اختل عنده حکم العاده و غیر حکم عاده و سار ما یتخیله و یریده هو المتبع عنده، اونی که ما یتخیله و یریده شده چی؟ معیار شده او، سار ما یتخیله و یریده هو المتبع عنده، فالعادی و غیر العادی عنده على حد سوا، عادی و غیر عادی برای این سواست به نسبت اون چیزی که خودش تشخیص میده، تشخیص با خودشه، معیار نه. وقتی تشخیص کسی با خودش شد چی شده؟ حکم خدا متبع نیست، حکم در حقیقت قانون متبع نیست، چی متبعه؟ حکم خودش. اگه حکم خودش شد برگشت به چی بکنه؟ چه جوری از این حکم برگرده؟ کی میتونه برگرده؟ چون خودش همیشه منافع خودش رو میخواد، هوس خودش رو میخواد، از برگشت پذیر نیست. بله قد اختل عنده علا حد انسوا کناقته تخبت و تضرب علا غیر استوا، اون ناقه ای که چشمش در حقیقت کمبینی شدید داره اصلا قدرت نداره برگرده، این رفتن راهش همین رفتن با در حقیقت چی هستش، از این ور به اون ور راه مستقیم نمیتونه بره، این تعبیر به ناقه، ناقه ای که نزدیک به کوره، این ناقه ای که نزدیک به کوره راه رفتنش از همین سنخه. بله تذرب علا غیر استوا و فی خلاف العادته لا یر العاده، و وقت حکمو ببینید، فی خلاف العاده که رباس، لا یر العاده بی رو الا مثل خلاف العاده، یعنی میگه بی مثل رباس، نمیگه ربا مثل بی است، اگر میگفت ربا مثل بی است این یه حکمی داشت که در حقیقت این تشخیص، حالا بعضی میگن اگر میگفت ربا مثل بی است این در حقیقت حکم دین رو انکار کرده بود، اما اینجا فوق انکار حکم دین است که حکم دین رو فقط باید انکار بکنه، بلکه اومده چیکار کرده؟ میزان انسانیتش به هم ریخته. پس یه موقع از انسان حکم دین رو به هم به اصطلاح انکار میکنه، اما این هنوز انسان است، اما یه جا میزان انسانیتش به هم میریزد، وقتی میزان انسانیت به هم ریزه حکم دین هم حتما چی شده؟ به هم ریخته است. پس این اشد حکمش، و او فی خلاف العاده لا یر العاده، عاده چی بود؟ بیرا الا مثل خلاف العاده، این در حقیقت عادت رو نمیبیند الا مثل خلاف العاده، که میگه انما البیع مثل الربا من غیر مزیت لها علیه، این عادت رو هیچ مزیتی براش برخلاف عادت نمیبیند، میونه یکیه واقعا. فلا ینجذب من خلاف، اگر اینجوری شد فلا ینجذب من خلاف العادت الى العادت فهم ذلک، برگشت ندارد این شخص وقتی معیارش خود. و هاذا حال المرابی فی اخذ الربا، میگه ربا چیه؟ میگه ربا تعریف رو ببینید، اعطاء الشی و اخذ ما یماثله و زیادتا بل... میگه اونی که ربا اون است که شی رو در حقیقت بدی در مقابلش ما یماثل رو بگیری و زیادت بگیری، حالا این زیادت بالعجل و زمان باشد یا هر چیزی دیگری، این در حقیقت زیادت رو که بگیری این میشه چی؟ میشه ربا. فان الذي تدعو الیه، میگه چرا حکم خلاف فطرته؟ میگه فان الذي تدعو الیه الفطره و یقوم علیه اساس و حیات الانسان. این احکام رو اگر انسان روش کار بکنه که ایشون به عنوان احکام فطری میاره، بعد ارتباطات احکام فطری رو با هم دیگه تو المیزان پیدا بکنه، خیلی کار ازش میاد. یعنی اون احکامی رو که فطری بیان کرده، قواعد فطرت، قواعد فطرت وقتی کنار هم دیگه بیان یه مجموعه میشه، خودش میشه یه دین، دین فطری، که دین شرعی ما تمام قواعد دین فطری رو دارد. یعنی وقتی که اینجوری دیدیم، ولی نه، اون دینی که به عنوان دین آمده، به عنوان شریعت آمده، مبتنی بر تمام احکام چی هستش؟ فطرته، مبتنی بر تمام، یعنی تمام احکام فطرت توش رعایت شده به اضافه، تمام احکام فطرت توش رعایت شده به اضافه، یعنی جایی پیدا نمی‌کنیم که خلاف حکم فطرت توش باشه، اضافه بر حکم فطرتی که ممکنه فطرت اینجا نیابد ولی اون حکم بوده هست، اما جایی که فطرت چیزی رو بیابد خلاف حکم فطرت در اونجا نیست. این مهمه که این جایی که ایشون به عنوان احکام فطرت و سراسر خیلی هم زیاده. فان الذي تدعو الیه الفطره و یقوم علیه اساس حیات الانسان الاجتماعی، نه انسان اسلامی، انسان چی؟ اجتماعی، کاری به دین فقط نداره. در حیات انسان اجتماعی ان یعامل به معاوضت ما عنده من المال الذي يستغني عنه من ما عنده، یه مالی رو زیادی داره، این مالو میده به دیگری در مقابل چیزی که نداره میگیره، اما اگر این مالو داد، همین مالو گرفت، از همین سنخ گرفت به اضافه، میگه این حکم فطرت نیست، چون این رو در حقیقت وقتی داره میده اون چیزیست که زیادی بر این بوده، داره میده تا یه نیاز دیگرشو برطرف کنه، اما اگر داد این رو گرفت به اضافه، این در حقیقت حکم فطرت نیست. من المال الذي يستغني عنه من ما عند غيره، من المال الذي يحتاج الى، اینو داد که بی نیاز بود، از اون مالی که محتاج بود گرفت، اما اعطاء المال و اخذ ما يماثله بعينه، همون رو دوباره بگیرد یا از نوع او رو بگیرد، چون یه نوع مع زیادت فهذا شیء ینهدم به قضاء الفطره و اساس المعیشه، هم فطرت رو زیر پا گذاشته، هم در حقیقت چی شده؟ قواعد زندگی رو که عقلا حکم زندگی معیشت، اساس معیشت رو که دو قطبی سازی میشه، که دو قطبی سازی منجر به چی میشه؟ این دو قطبی سازی منجر به از هم پاشیدن معیشت میشه در نظام اجتماعی. کم یا زیادش دیگه ملاک نیست، حکم این است که ببینید اساسش بود. بله، یه موقع شما میگید این عنوان کارمزد پیدا میکند نه زیاده، یعنی اجرت در حقیقت عمل این کار، او یه موقع اجرت عمل رو عقلا میپسندن که اگر یه جایی میخواد اینها رو تعویض بکنه، جا به جا بکنه، یه اجرتی تو عملش بگیره برای این کار، مثلا این مدتی که میخواد این بده، بالاخره یه دی باید باشن اونجا که این قسطا رو بگیرن، حقوق افرادی که اونجا میخواد باشه، منتها اینا هم دیگه چی داره؟ اینا هم یه حدی داره، از جهت عقلایی میزانی داره، اینجوری بگی من 20% میذارم برای چی؟ سود برای این کار. خب این نیست دیگه، یعنی او یه درصدی دارد، به اون مقدارش عقلاییه. بله، ببین یه موقع هست میگه پول بده برو کار کن، میشه مضاربه. خب دیگه ببین، خب اون وقت تو مضاربه، ببینید تو مضاربه شراکت در چیه؟ سود و زیانه. اما اینجا میگه من به تو پول میدم، کاری هم ندارم، تو چی کار میخوای بکنی؟ من پولمو میخوام، پولو بهت میدم، بعدم پول ازت میگیرم دو برابر، مثلا یک و نیم برابر پول ازت میگیرم، اصلا پوله، معامله بر اساس چیه؟ پوله. این رو من میدم الان به تو، این گندم رو، اون گندم رو میگیرم دو برابر. یعنی ببینید اینجا اصلا اون بحث نیست. یه موقع شما میگید این گره کار این رو میخواد حل کنه، میگه این که گره کار اینو حل کنی قواعد داره، قواعدش چیه؟ قواعدش این است که بیای با این شراکت بکنی، بله مختاری بیای یا نیای، اما اگه دیدی که کار این به سودم میرسه بیا باش مشارکت کن. البته اگر آفتی هم آمد، مشکلی هم آمد چی میشه؟ اونجا باید تو هم در ضرر شریک باشه. یک طرفه نمیشه، این یک طرفه بودن اونم نه تو شراکت، یک طرفه بودن تو این که این بدهکار الان بیچاره بدهکار، تو پول بهش میدی من بدهکاری تو بده درسته، ولی به من با این سود برگردون.
یعنی سوالا
در مورد ملاک قضای فطرت چیه؟ یعنی مثلا ملاک قضای فطرت این است که مثل... چیزی رو بدی در مقابلش مثلش رو بگیری به اضافه.
یعنی ایشون فطرت هر کسی میگه اینا
نباید
انجام داد، یعنی
میخواد
بفهمه
قبیه
ذاتیه، اینطوریه؟
قبیه فطریه، قبیه ذاتی یعنی بحث دیگریه که دیگه از چون فطرت نزدیک میشه به اولیات بدیهیات، منتها خود فطرت احکامش مراتب داره دیگه. ببینید قبیه ذاتی حکم دیگری داره، یعنی ذات لیسیده اینا هر کی نگاه بکنه ذات لیسیدهش رو میبینه قب توش. قبیه ذاتی که هر جایی سرایت نداره، که قبیه ذاتی مثلا مثل ظلم است که قبح ذاتیه، اما اینها میشن هی مراتب بعدش، هی میشن در حقیقت چی نتایجش، هی در با این نگاه. و الا قبح ذاتی محدودیت داره، هر جایی رو نمیده. بله به لحاظ فطری بودن اینها هر انسانی که این رو بشنود با اون نگاه در حقیقت آلوده نشده نگاه بکند میبینه اینم در حقیقت کار غلطیه. بله دیگه اینا از مصداق در قد از مصادیق ظلم، منتها توی شرایط تخصصی ترش میشه. خب بعد میفرماید که اخذ مایی محاسب این مز یا فهازا شیعن ینهدن به قضا الفتر و اصلا فا این نزالکه ینجر رو، اینا از جانب مرابی و از جانب رباگیرنده متفاوته. باز حکم این شدت حکم از جانب کیه؟ رباگیرنده است، اونی که در قد داره ربادهنده است، اونی که داره ربا میده او این شدت حکمه. درسته که حرمت روی رباگیرنده هم هست و شدت حکم برای اونم تا حدیش آمده، اما اگر برای او اضطرارات پیش آمد مسئله رو چکار میکنه؟ تخفیف میده، اما برای ربادهنده به هیچ وجه تخفیف ندارد، چون اضطرار معنا ندارد. چون اگر این اضطرار برایش پیش بیاد که میخواد کمک به یکی بکنه میتونه قرض الحسنه بده، مجبور به این نیست که حتما ربا بده، میتونه چکار بکنه؟ فضل حسنه بده. پس این در حقیقت شدت حکم و عمده احکام در اینجا مربوط به کیه؟ رباخار است. بله لذا میفرما فا این نزال که ینجر رو من جانب المرابی، مرابی یعنی ربا دهنده، الاختلاس تل مال، مثل این میمونه که مال رو اختلاس کرده از دست دیگری، دزدیده مال دیگری رو، این دزدیده برای خودش. الاختلاس المال من ید المدینه و تجمعه و تراکمه عند المرابی، این که در حقیقت بدهکار به او هست رو از دست او گرفته و چکار کرده؟ تجمعه و تراکمه عند المرابی، هی داره این رو افزوده میکنه، هی داره در حقیقت مثل میمونه که این درصد هرچی طول میکشه. گاهی از آفن تعبیر قرآن این است که لیر بابا آیه چیه تو سوره روم؟ از آفن مضاعفه دنبالش داره، بلکه از آفن مضاعفه که به در حقیقت چند برابر گاهی میشه، یعنی اینقدر بارها اومدن آدم پیش آدم گفتن ما یه وامی رو گرفتیم الان چی شده؟ چند برابر شده، یعنی الان از اون اصلی که گرفتیم ما. بله سوره آل عمران چی هستش؟ لا تأکل الربا از آفن مضاعفه، که این اصل ما رو چند برابر میکنن. این چند برابر کردن یعنی در حقیقت چی هستش؟ یعنی داره این اختلاس میکنه از مال او، و این همون دو قطبی رو ایجاد میکنه که دو قطبی که یک طرف انباشت مال میشه، یک طرف چی میشه؟ کاهش و از دست رفتن اموال میشه، در قبالش هم هیچ رشد ایجاد نشده. بله بلا یعنی اختلاس المال من ید و تجمعی و تراکم عند المرابی فان هذا المال لا یزال، این مال مرابی لا یزال ینمو و یزید عند المرابی، چون هی داره چی میشه؟ درصدش اضافه میشه. و لا ینمو الا من مال الغیر، این اضافه شدنش از چیه؟ از یک کار نیست، از یک ارزش افزوده نیست، از چی هستش؟ از مال در حقیقت اون کسی است که ربا گرفته شده. لا ینمو الا من مال الغیر فهو بالانتقاص و الانفصال، از یک طرف مال داره کم میشه از جانب ربا گیرنده، و از یک طرف داره اضافه میشه و زیادت و الانزوال الى جانب آخر که ربا دهنده است. این دو قطبی در جهان رو، دو قطبی رو شدید میکنن. و ینجر رو من جانب
رضایت رو چکار کنیم؟
رضایت در ربا حل کننده نیست.
خب اینجا میگه که داره از مال دیگری اختلاس بکنه.
عرض کردم دیگه رضایت در اینجا محلل نیست که بگی که اگر رضایت داشت از مالش اختلاس بکنه اختلاس حساب نشه. میگه این داره اختلاس چون مجبوره. یعنی اگر مجبور نبود این رضایت داشت؟ نه. یعنی هیچ کسی حاضر نیست پولشو مفت بده به دیگری. حاضر بده؟ مجبوره. الان چون مجبوره میبینه در حقیقت راه دیگری نداره برای وام، میگه بده من راضیم، تو بده من اضافه را میدم راضیم. این عجبره. بله قواعدی داره برای خودش که اگر رضایت قبل باشد، اگر چه باشد چه چیزای او بحث دیگریش که، اما اصل ربا اینجوریه که داره بیان میکنه. و ینجب من جانب مدین المؤدی للربا الى تزاید المصرف بمرور الزمان. اونی که در حقیقت مؤدی للرباس، یعنی داره چیکار میکنه؟ ربا گیرنده، دائما داره تزاید المصرف، هی داره نیازش بیشتر میشه. یعنی اگر امسال مثلا 100 میلیون ربا گرفته بود، سال بعد مجبوره به خاطر که هم این رو و سودش رو بده و هم کار دیگه‌شو بتونه انجام بده با 200 میلیون بگیره 300 میلیون، هی باید اضافهش بکنه تا اصل و سود و تمام اینا رو بتونه و لا یزال یؤدی الی تزاید المصرف به مرور زمان تزایدن لا یتدارکه شیء، هیچی جایگزینش نمیشه. مع تزاید الحاجه و کل ما زاد المصرف اینما الربا بالتصاعد زادت الحاجه من غیر امر یجبر النفس و یتدارکه، چون مضاربه نیست، مساقات کار نیست. بحث چی هستش؟ بحث در حقیقت مالیست که گرفته شده و به اصطلاح با سودش باید پرداخت بشه. و فیزالک انهدام و حیات المدین، اون مدین که در حقیقت پول رو گرفته و بدهکار، حیاتش در اینجا چی میشه؟ حیاتش منهدم میشه در اینجا، انهدام حیات است. فرربایزاد و توازن و تعادل اجتماعی و یفسد. ببین اصلا به دین هنوز کار نداره ها. فربا یزاد و توازن و تعادل اجتماعی و یفسد الانتظام الحاکم على هذا الصراط المستقیم الانسانی الذي هدته الیه الفطره الالهیه. این فطرت الهی هم به همین سو هم سوق داده، این ربا مقابل فطرت الهی است و داره اینو منهدم میکنه. این هنوز بدین کاری نداره، این میگه جامعه بشری از حیث فطرتش رو نگاه بکنن این ربا رو نمیپذیرن. دین هم مطابق این جعل حکم کرده، دین هم مطابق این کار کرده، جعل حکم کرده. ما اگر دین رو بتونیم اینجوری تبیین بکنیم چقدر زیباست. یعنی احکام دین اینجوری وقتی عرضه بشود جانی نیست که نپذیره. یعنی اون بیانه که فطرت آدم حل کنه، حکم فطرت و طرف حکم فطرت رو که براش آشکار شد که حکم فطرت اینه و دین، بعد بگه دین ما حکمش همین حکم فطرته، چقدر زیبا میشه. یعنی این نگاه تا اینکه تعبد محض میبینه همه چیز رو. بله ما تعبدی هم سر جاشا، کسی که به سمت دین آمد وقتی این اشتیاق رو بعد میرسه به اونجا به تعبده و حکم در حقیقت، تازه اونجا میدونید که تعبدیات ما هم بر اساس حکم فطرته. یعنی عباداتی هم که برای انسان محقق میشه همه بر اساس چی هستش؟ حکم فطرته. خضوع در حقیقت عاجز عند القوی اصلا حکم فطرته. یعنی تمام عبادات ما در نمازمون رو همه اینها حکم فطرته، متعال تو جای خودش باید اون تبیین بشه. فربا و هاذا هو الخبط الذی یبتلی به المرابی که خبط الممسوس، این خبط مرابیه. فان المرابا یستر ان یختل عنده، یعنی نگاه عدم فطری نگاه مختله، نگاه مخبته. فان المرابات يستر ان يختل عنده اصل المعامله والمعاوضه، این دیگه به معامله و معاوضه کار نداره. این معامله معاوضه ای که نظام انسان رو حفظ میکرد و میذاره کنار، میگه اصل رباس. اگر معامله و معاوضه ای هم در کاره، اون چون مثل رباس اب نداره. فان انما البيع مثل الربا، بیع مثل ربا است. دقت کردی؟ یعنی اصل رو این میبینه. فلا يفرق بین البيع والربا فاذا دعوا الى ان يت ان يترك الربا، اگر خوانده بشه به این که ربا رو ترک کن و یأخذ بالبیع، عجابه ان البيع مثل الربا، مثل الربا لا يزيد على الربا بمزيه فلا موجب لترك الربا واخذ البيع. ولذلك استدل تعالى على خبط المرابين بما حكاه من قولهم انما البيع مثل الربا. و من هذا البيان يظهر، اول چند تا نکته رو ایشون بیان میکنن. اولیش این است که گفتیم قبلا مراد به قیام، قیام در مقابل قعود نیست. قیام یعنی قوام حیات، یعنی تو امر حیاتش ان المراد بالقيام في قوله تعالی لا يقوم الا كما يقوم هو الاستواء على الحیات و قیام به امر معیشه فانه معنا من معان القيام يعرف اهل اللسان تو اصطلاحات عرفیه رایجه اینجوری است که شاذ باشه و قال تعالی ليقوم الناس بالقسط ليقوم الناس بالقسط نه اینکه نشستن بلند شن یعنی قیام به این کردن یعنی این رو در حقیقت ایجاد کردن یا ان تقوم السماء والارض به امره یا و ان تقوم لليتامى بالقسط اینا همه مقصود قیام در مقابل قعود نیست و اما کون المراد به المعنى المقابل للقعود فمما لا يناسب المورد ولا يستقيم عليه معنى الايه و ثانيه ان المراد بخبط الممسوس في قيامه میگه این خبط هم مقصود حرکات جسمی مشوش نیست که فکر کنیم داره راه میره مثل یه شتری که چشمش کوره این ور اون ور بیفته یعنی رواخا رو نگاه کنیم راه میره هی این ور میفته مثل آدم به صلاح مسروع این ور اینجوری نیست بلکه این معیاراتش چی شده تخبط پیدا کرده در ملاکات در چیز فکری تخبط پیدا کرده که این رو خودتون بخونید که فقط نتیجهش این است که محصله افعال اختیاریه صادره عن اعتقاد ثابت افعال اختیاری است از اعتقاد خابت نشأت میگیره پس اعتقادش مخبط است نه افعال ظاهریش دقیقا وگرنه کسی نگاه بکنه میبینه خیلی هم افعالش چی هستش با کلاس و منظم و تحت ضابط است سومین این است که این نکته رو میگه بعد توضیح میدیم که چرا قیاس کرده بی رو به ربا که بعدا توضیحشو میدن چهارمیش این است که ان التشبیه ان قوله الذی یتخبطه الشیطان من المس لا یخلو من اشعار نکتهشو دیروز عرض کردیم که بعضیا گفتن یه مسئله عرفی است و خدا به این مسئله عرفی چیکار کرده تکیه کرده بیان کرده خواسته حرفشو بزنه که این که یتخبط و شیطان من المس یه مسئله عرفی است که جن زده یعنی جن مسش کرده این غلطه این که شخص داره میگه این غلطه اما خدا به این تمثل کرده چون مردم اینو میشناختن مرحوم علامه میگه نه اصلا امکان پذیر نیست که خدا به مسئله که غلطه مثال بزنه و دلیلی برای بطلانش نیاره گاهی مسئله های غلط افراد رو آورده تا تخطئه بکنه این که ما تبعیت از آبائمون میکنیم رو به عنوان یک قاعده از اینا میاره اما در انقاد اونجا اگر آبائتون بر زلال مبینم بودن شما تبعیتشون میکنید یعنی تقطعش میکنه بلا فاصله میگه این پس ان التشبیهانی قول الذی یتخبطه الشیطان من المس لا یخلو عن اشعار به جواز اولش این است که جواز تحقق مس از شیطان امکان پذیره دیگه جا الحق دیگه بطل زحق الباد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته فردا کلاس تعطیل ظاهرا دیگه چون تعطیل همه جاست دیگه به تبع تعطیلی همه جا بله جان این جلسه از این هفته نیست اون سه شنبه بله بله
نمونه‌ای از عذاب قومی که به ربا گرفتار شده بودن داریم عذاب الهی برای اینا وارد
میشه الان تو ذهنم نیست
حالا احتمالاً اگه نباشه سر اینه که خود به خود قومی که به ربا گرفت را طبق فرمایشی که فرمودید
حالا چون لواطی که در قوم لوط بود عذاب برش آمد منتها خود عذاب الهی هم از جمله مقابله دستگاه عالمه یعنی اینجوری نیستش که عذاب الهی چی نباشه دستگاه عالم نباشه جدا باشه اما منتها گاهی خود دستگاه عالم اینها رو میبره گاهی نه تصریح در او با عذاب الهی هم میشه آشکار میشه اما الان تو ذهنم نیستش که قوم شعیب که در حقیقت اینها در مکیل و موزون چیکار میکردن؟ تصرف میکردن و اونجا نقصان ایجاد میکردن موقع منتها اونا نه به عنوان ربا این کارو میکردن به عنوان خیانت در امانت و مکیل و موزون این کارو میکردن نزدیکترین رابطه قوم شعیبه ولی منتها اونم به عنوان ربا این کارو نمیکردن سلام الله
سلام 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 دیگه صحبتی نکردیم؟
نه هنوز نه دیگه
که من توی کانال رو گذاشتم
چی گذاشت؟
عنوانش رو گفتم اینشون مطلوب نمیخواد فعلا عنوانش عمومی بشه خب عنوانش گذاشتم شرح روایات با موضوع جدید
خب
چیزی نرازه بند کنم ولی فقط در مورد جلسه مثلا گفتم همه فقط برادران هم برای خانوما فقط اجازه سه شنبه میتونن بیان. من پیامک داد حاجی دیگه دکتر خانوما رو قول میشه نمیخوام من زنگ بزنم
مذاکره بکنیم ببینیم چرا باید یه مذاکره بکنیم ببینیم چیکار کنیم که هم موضوع با اون موضوع که میخوام همین که حضور خانوما چه جوری ممکن میشه و ان شاء الله چش باید یه وقتی بذاریم به فکر بکنیم. ما هنوز چون یه هفته دیگه باقی مونده هنوز فعلا کارهای اون عاجلمون رو داریم انجام میدیم تا اون عاجل رو کتاب در تو سیره اینا که به صورت اینجوری تدوین نشده اما به صورت مختلف و پراکنده است. مثلا ما از تفسیر المیزان، از تفسیر تسنیم، از تفسیر صدا، حتی نمونه همین رو در میاریم و تفاصیل تفسیر کبیر فخر رازی از کتابایی که در مورد خود انبیا نوشته شده، خود بهار، سه جلد بهار، جلد 11 12 و 13 بهار که در اتو انبیا است، این سه جلد اینا یه استیاد و وقت بعدم یه سریش هم بالاخره از مجموع اینها با هم دیگه در و الا الان من تو ذهنم حالا شاید هم اومده باشه تو بعضی از انبیا کتاب های اینجوری ولی من خبر ندارم هنوز خبر ندارم.
جو سشن باز رو باید پس از انبیا بذاریم کمک که سمت خدا میکنم اونا هم دیده نشده از پس از انبیا تو روایاتش میزنن.
حالا شما بذارید دفعه ان شاء الله باید اون مفصل تر بذارید خدا
جا این مسئله شیطان رو باز بهش میپردازیم.
یه الله از همینجا میاد دیگه از همینجا که شروع شد این افرسون ادامه بدیم که مست یعنی چی؟ این چی کنیم میشه امکان پذیر هست یا نیست؟ اصلا درست یا غلط هست؟ اصلا شما سمیتا یه چیز تمام
کنیم دیروز من کسی در سفره رو میشه دیروز من کسی در سفره رو میشه